مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یارانی همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی مسعود سعدی سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی سخن می‌گوییم و طی چند برنامه به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشه در برنامه گذشته گفتیم که امیر سید الدوله ابو نجم مسعود سعدی سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که اصالتا همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری برابر با 1033 تا 1046 میلادی در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم، سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشنایش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرای سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان آوان جوانی وارد دربار غزنوی شد. وی به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعدی سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالای برخوردار بود، اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعدی سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعدی سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید. شعرهای این دوره مسعود سعد همه در بیان سختی های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش است. مسعود سعد پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پوست ها و مشاغلی مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کناره نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگی مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری برابر با 1121 یا 1122 میلادی به زن قوی در غزنین درگذشت. عزیزان، همچنین در برنامه گذشته گفتیم که در دیوان مسعود سعدی سلمان که حدود 17000 بیت دارد، دو مضمون مدایح و حبسیات بیش از سایر مضامین تکرار شده و اشعار بسیاری را به خود اختصاص داده است و درباره اشعاری با مضمون حبسیه او به اجمال سخن گفتیم. باید گفت مت یکی از انواع شعر غنایی فارسی به شمار می رود و اگرچه شاعران از قالب‌های مختلف در این زمینه بهره گرفتند، اما قالب اصلی آن قصیده است. مدح قدیمی ترین و مهمترین مضمون رایج در شعر فارسی است و از گذشته های دور تا به امروز بخشی بزرگ از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص داده است. محققان ادبی دوران مدح سرایی در شعر فارسی را به 4 دوره تقسیم کردند که از این میان دوره اول مهمترین دوره از آن به شمار می رود. دوران طلایی مدح سرایی از عهد سامانیان آغاز می شود و پس از آن غزنویان و سلجوقیان نیز به اشاعه و ترویج شعر و ادب می پردازند. تشویق و حمایت از اهل ادب با پرداختن پاداش و جوایز گرانبها تنها از سوی شاهان، امیران و بزرگان حکومتی میسر بود. بدین ترتیب شعر به طور کاملا رسمی و دربارها راه یافت و شعرا از اعضای لازمی دربارها شمرده شدند تا جایی که شاهان آنها را در سفرهای معمولی و جنگی خود به همراه می بردند. در مدح و ستایش همواره سعی بر آن است که خصلت‌ها و ویژگی‌های نیکوی ممدو مورد توجه قرار گیرد و مدح با احوال و آرزوهای ممدو متناسب باشد. اگر ممدو دارای صفات برجسته و نیک نباشد، با نسبت دادن این صفات به او، ممدوح را به داشتن آنها ترغیب و تشویق می‌کردند و سعی در ملازم کردن ممدوح با این صفات ها داشتند. به اعتقاد استاد سید جعفر شهیدی، تتبع در تاریخ ادبیات ایران نشان می‌دهد که خواست ممدوح از شاعران تنها این نبوده است که او را به نیکی بستایند تا وی را خوش آید، بلکه می‌خواسته است سخن او چنان نافذ باشد که در دل مردمان اثر کند و در نتیجه گستره بزرگی ممدو تا اقصا نقاط برسد. سلاطین غزنوی به ویژه جانشینان مسعود غزنوی با ایجاد پشتوانه سیاسی و اقتصادی زمینه شکوفایی استعدادهای شاعران زمان خیش را فراهم آوردند. با بررسی دیوان‌های شعری شاعران این دوره به خوبی میتوان دریافت که شاهان شخصیت‌های فاضل، ادیب و شاعر را برای تصدی پست‌های حکومتی خود از جمله وزرا و امرا در نظر می‌گرفتند که به عنوان نمونه میتوان از مسعود سعد سلمان نام برد. مسعود سعد سلمان شاعر پرآوازه قرن 5 و اوایل قرن 6 هجری قمری برابر با 11 و 12 میلادی، اگرچه عمده شهرتش به واسطه سرودن حبسیه هایی است که در ایام زندان سروده است، اما قسمت عمده دیوانش به قصایدی مدحی و اختصاص دارد. مسعود سعد سلمان همچنان که در حبسیه ها شیوه و زبان خود را داشت، در اشعار مدحی نیز سبک و سیاق خود را داشته است. مسعود سعد در اشعار مدحی خود به ستایش صاحبان قدرت و شاعران معاصر خود پرداخته و با معیارهای خاص خود آنها را یا به دلیل فضائل واقعی ستوده و یا با هدف ترغیب به فضائل و نهی از بدیها مورد ستایش قرار داده است. به اعتقاد هرمن اته، خاورشناس معروف آلمانی، هرچند اشعار مدحی مسعود ذوق واقعی او را نشان نمی دهد، اما از آنجا که این اشعار رنگین توأم با تصنع هنرپرورانه و تعبیرات شاعرانه در نمودن جلال و قدرت شاهان و امیران است، به این لحاظ می توان شعر او را مدح رومانتیک دانست. همچنین یادآور میشویم که یکی از خصایصی برجسته تصاویر در شعر مسعود رنگ فلسفی و گاه علمی آن است و با اینکه او در این راه نخستین فرد به شمار نمی رود ولی از نظر گسترش این نوع تصاویر که در اشعار او قابل ملاحظه است می توان دریافت که او مرد آگاه از فلسفه و آشنا به دانش های روزگار خود است. یکی از ویژگی های سوری اشعار مدحی مسعود سعد سلمان وحدت است که در ساختمان قصاید او دیده می شود. به عبارت دیگر ابیات قصیده های او برخلاف بسیاری از قصاید و غزل های فارسی به هم مربوطند و همه این ابیات و اجزا یک واحد کل را به وجود می آورند. به باور دکتر خسروی فرشیدورد ارتباط اجزای شعر مسعود تا حد است که گاه قصاید او به صورت یک حکایت یا شرح حال در می آید. به همین دلیل است که برخی از منتقدان ادبی به نوع مدح او مدح روایتی یا روایتی مدح گفتند و این معنی که او قبل از مدح یا ضمن مدح حال و روزگار خود را در زندان و مراتب فضل خود را روایت و یادآوری می کند. در پایان یادآور میشیم که یکی دیگر از ویژگی های اشعار مدحی مسعود سعد سلمان آن است که میتوان به گونه غیر مستقیم و بسیاری از خوی و خصلت های حاکم بر درباریان پی برد و دریافت که تا چه اندازه انحطاط اخلاقی در درون جامعه رواج داشته است. نکته در خور توجه و تأمل در اشعار مدحی مسعود سعد سلمان این است که شاعر در کنار کلامی تعارف‌آمیز و تعابیری کلیشه‌ای به طور غیر مستقیم در معنا و ژرف ساخت کلام پسندها و انتظارات اجتماعی خود را مطرح کرده و پند و اندرز داده است. ملیکا خسروا خداوندا، ملیکا خسروا خداوندا، کارها شاهوار باید کرد، مملکت انتظار نپذیرد، تا به کی انتظار باید کرد. او در برخی از اشعار خود حتی از این هم فراتر رفته و به صورت کاملا آشکار از شرایط روزگاری خود سخن گفته است. مسعود سعد در برخی از اشعار خود به صراحت گفته است که ضوابط و آیین اسلام رعایت نمی شود، فساد بی حد و اندازه رواج دارد و کسی نیست که از عدالت حمایت کند و میگوید از همه مهمترین که نمازخوان و مسلمان زیاد است ولی کسی را قدرت اعتراض بر آنچه خلاف اسلام است نیست. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی مفاخر جهان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به بررسی آثار مسعود سعد سلمان شاعری پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری اختصاص داشت. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی یکایی که شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهداری شما.